بسم الله الرحمن الرحيم. قال بالحقية أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. در توضیح این عبارت، همونطور که خود شارح هم اشاره می کنن، معانی حق باید گفته بشه. حق سه تا معنا داره. یکی حق و معنای وجود، که بنابر این معنا همه موجودات حقند، یعنی دارای وجودند. دوم حق به معنای وجود دائم و ثابت، که بنابراین معنا فقط خدا دارایه، فقط خدا حقه که وجود ثابت و دائم داره، هم تغییر نمی کنه هم زائل نمی شه. این دو معنا برای حق که در فلسفه مطرحه. اما معنای سوم معنای منطقی است. وقتی که ما قضیه ای رو ذکر میکنیم یا تصور میکنیم، این قضیه مطابقی دارد در خارج، یعنی اگر با خارج سنجیده بشه یا مطابقت میکنه یا مطابقت نمیکنه. اون چه که در خارج اتفاق افتاده و اون چه ما میگوییم یا در ذهنمون میگذرانیم یا مطابقت داره یا مطابقت نداره. اون خارج رو میگیم مطابق، این قضیه رو میگیم مطابق. اگر ما بگیم قضیه مطابق است با خارج، یعنی قضیه رو بسنجیم با اون واقع و ببینیم مطابقه، اسم قضیه رو میذاریم صفت. اما اگر واقع رو بسنجیم با قضیه و ببینیم واقع مطابق است با این قضیه، اسم قضیه رو میذاریم حق. پس حق و صدق هر دو اسمن برای قضیه. موضوع این دوتا و مسمای این دوتا یکیست، یعنی همون قضیه است. منتها تفاوتشون به اعتبار و لحاظه. اگر ما لحاظ کردیم مطابقت خارج رو با این قضیه، قضیه میشه حق. اگر لحاظ کردیم مطابقت قضیه رو با خارج، قضیه میشه صادق. پس قضیه حق بنابر اصطلاح منطق عبارت است از قضیه‌ای که واقع با او مطابق باشد، همونطور که صادق به اصطلاح منطق عبارت است از قضیه‌ای که اون قضیه با خارج مطابق باشد. قضیه‌ای که خارج با او مطابق باشد می شود حق، قضیه‌ای که او با خارج مطابق باشد می شود صدق. پس حق در اصطلاح منطق همون صدق است با تفاوت اعتبار اعتباری. بله؟ نسبت حق و صدق در موضوع یکی اند، در حیثیت اختلاف دارند. به لحاظ موضوع نگاه کنید بر یه موضوع هم می شوند، اما به لحاظ اعتبار ملاحظه کنید با هم تغایر دارند. نسبتی به نشون نیست. نسبت یعنی چی؟ نسبت اربعه بین کلیاته، نسبت اربعه بین این قضیه شخصی که نیست. این قضیه رو ما میگیم حق یا این قضیه رو میگیم صدق. این قضیه یعنی یک قضیه، یک قضیه شخصه. اون وقت شخص که نمیشه شخص رو با شخص نمیشه بسنجید دیگه چه رابطه بینشونه. اون که گفتن نسبت اربعه رابطه بین کلیاته، نه رابطه بین اشخاص. اصلا رابطه بین اشخاص چی نیست، یا تغایره یا یا دو تا هستن یا یکی هم دو تا هستن تغایر دارن، یکی هم هستن که در واقع تغایر ندارن. اصلا به لحاظ موضوع یکی هم، به لحاظ حیثیت متفاوت. هیچ نسبتی از نسبت اربعه به نیست، اصلا موضوع نداره نسبت اربعه اینجا. پس خلاصه مطلب این شد که سه تا معنا برای حق داریم. یکی این که حق عبارت هست از وجود مطلقا، دوم این که حق عبارت هست از وجود دائم، سوم این که حق عبارت هست از قضیه‌ای که واقع با او مطابق باشد. خب معنای سوم که در اینجا مورد نداره بگیم خدا حق است، یعنی قضیه‌ای است که واقع با او مطابق است، اصلا اینجا مورد نداره. پس معنای سوم از بحث ما بیرونه. میمونه اون دو معنای دیگر، که خدا حق است یعنی موجود است، یا حق است یعنی موجود ثابت است. این دو معنا که دو معنای فلسفی هستند، هر دو برای خدا ثابتند. در یک معنا خدا شریک دارد اگر حق و معنای موجود باشد، در یک معنا شریک ندارد فرد است اگر حق و معنای موجود دائم باشد. موجود دائم فقط خداست، دیگه کسی موجود دائم نیست، اما افراد زیادی موجود هستند، اونها را میشه گفت حق، خدا را میشه گفت حق. منتها واجب تعالی وجود واجبی دارد، بقیه وجود امکانی دارند. در حق بودن وجود امکانی و وجود واجبی دخالتی نداره، اصل وجود کافیه. و چون که همه موجودات حقند، پس چون همه موجودات همه اشیاء موجودند، پس همشون حقند. مطلبی که داریم اینه که خدا نه تنها حق است چنان که توضیح داده شد با این بیان، بلکه حقیقت همه حقایق جهان هم به توسط اوست. چون اگر او وجود افاضه نکنه، هیچ شیء موجود نمیشه و نتیجتا حقیقت پیدا نمیکنه. پس حقیقت همه اشیاء به ید اوست، بنابراین او حق است و محقق الحقایق. ما این حق بودن خدا را از وجوب وجودش استفاده میکنیم، چون واجب الوجود است، وجودش هرگز با عدم جمع نمیشود. پس هرگز این وجود مبدل به عدم نمیشه، بلکه وجودی ثابت و دائم، به این جهت حقه. و چون واجب الوجود است، همه وجودها به او منتهی میشود، پس محقق الحقایق هم هست. از وجوب وجودش هم استفاده کردیم، حقیقتش را، یعنی وجود دائم داشتنش را، چون وجود وجوب وجود با عدم جمع نمیشه، و وقت وجودی که با عدم جمع نشود وجود دائم است. پس واجب الوجود وجود دائم دارد، یعنی حق است. از این طرف چون همه موجودات به خاطر امکانشون به واجب تعالی منتهی می شوند، پس همه موجودات از او وجود رو، یعنی حقیقت رو دریافت می کنند. او چون واجب الوجود است و منتهای موجودات است، محقق الحقایق هم هست. پس هم حق است، هم محقق الحقایق، و هر دو هم به خاطر واجب الوجود بودنشه. پس واجب الوجود بودن خداوند همون که بسیاری از اوصاف مذکور رو که گفتیم ثابت کرد، حقیقت را هم و محقق الحقایق بودن او را هم ثابت میکنه. آخر انسان وجود عوض میکنه، وجود دنیاییش به وجود اخروی تبدیل میشه. این دوام نیست، دوام اونیست که تغییر نداشته باشه. دوام و ثبات رو در کنار هم دارم ذکر میکنم. وجود باید دائم باشه. انسان ها اولا سابقه وجود ندارن، از همین جهت دائم میشن. لاحقه یه وجود هم براشون، این وجود لاحقه نداره، این وجود موقته، بله یه وجود دیگه براشون میاد قوی تر از این وجود، ولی این وجود زائل میشه. پس همیشه دستخوش تغییرن، یعنی وجودی زائل میشه، وجودی حاصل میشه. بنابر نظر صدرا و بنابر نظر محققین از متکلمین، لحظه وجود ما ثابت نیست، یعنی دم به دم به ما وجود داده میشه. اینطور نیست یه وجود مستمر خدا به ما بده بلمون کنه، بلکه لحظه به لحظه باید به ما وجود بده. یه لحظه وجود نده ما معدوم میشیم، بنابراین وجود ما تماما حادثه. یکی میاد زائل میشه، دوباره یکی بعدش میاد، مثل زمان که عبور میکنه وجود ما عبور میکنه. حق به نظر فطرا و به نظر محققین از متکلمین اینه، یعنی یه وجود مستمر خدا به ما نمیده، وجودی به ما میده که دم به دم داره عوض میشه. خب این وجود هیچ وقت دائم نیست، هیچ وقت ثابت نیست، هم تغییر میکنه هم زائل میشه، به جاش وجود دیگه میاد. بله ما به نظرمون میرسه که وجود داره استمرار پیدا میکنه، در حالی که یه وجود استمرار پیدا میکنه، وجودی جانشین وجودی میشه، تبدل وجود است نه استمرار وجود. پس وجود ما هیچ وقت دائم نیست، نه ثابت است نه دائم. وجود خدا فقط که ثابته. اتقاب یعنی چی؟
اون وجودی که گناه دار انجام بوده، خب از ظاهر شده هرگان که من مثلا در
موجود یکیه ها، موجود نفس منه، اون داره اقاب میشه یا اون داره ثواب میبینه. موجود نفس منه، وجود روی این موجود متبدل میشه، نفس که عوض نمیشه، نفس همون واحد مستمره، این وجود روش عوض میشه. و وجودی هم که خدا نمیخواد عذاب کنه، اون نفس میخواد عذاب کنه یا ثواب بده. پس اونی که میخواد ثواب یا عذاب بسشه، اون از اول تا آخر یکیه. این وجودها عوض میشن، این وجودها مثل پایه هایی هستن که زیر این خیمه نفس قرار داده میشه تا نفس رو نریزه. خب وجودها که عذاب، پایه ها رو که عذاب نمی کنه، اون خیمه هستی هست، اون خیمه رو میخواد ثواب بده، اونو میخواد عقاب کنه، اونم که واحده. بله بله، نفس موجوده نه وجود.
موجوده یعنی وجود
داره، یعنی وجود داره، ولی خودش که وجود نیست. موجوده یعنی وجود داره ولی وجود نیست. اونی که میدونی صدرا میگه اصالت وجود، اونم خودش معتقد است که نفس وجود دارد. منطقه میگه اصالت وجود یعنی اون وجودی که نفس دارد حقیقت است و به نفس همین وجود حقیقت میدهد، نه وجودی هم به اعتباری باشه، وجودی هم به خارجی و باقیه که نفس رو واقعا موجود میکنه. این حرف صدرات اصالت الوجود معنیش اینه، نه اصالت الوجود یعنی نفس این وجوده. البته صدرا متمایل شده که خدا را این وجود بدونه مثل بقیه فلسفه. اغول هم گفته این وجوده، شاید ماهیت نداشته باشن. نفوس را از شیخ اشراق نقل کرده که گفته این وجوده و ماهیت ندارن، ولی خودش در جاهای مختلف اسوار برای نفس ماهیت قائله و ماهیت غیر وجوده، نمیشه گفت این وجوده. پس نفس غیر وجوده بلکه موجوده. خب قال صفحه 300، صفحه 11 هم به کتاب ما. قال والحقیته، این والحقیته عطف است بر مضاف الیه قبلی، و وجود الوجوده یدل علی الحقیه، که شارح اون محذوفات رو در عبارت ذکر میکنه، تقدیر میگه، یعنی وجوب الوجوده یدل علی ثبوت الحقیته له تعالی. وجوب الوجود دلالت میکند که خدا حق است، بلکه نه تنها حق است بلکه محقق الحقایق هم هست. هر دو رو توضیح دادم. و علم که حق گفته میشود به سه چیز: یک، لثابت مطلقا، به ثابت موجود مطلقا، میخواد موجود دائمی باشد، میخواد موجود زائل و متغیر باشد. این یک معنا. معنای دوم، و ثابت و دائما، موجودی که همیشه هست، تغییر نمی کنه، زائل هم نمیشه. این دوتا که این دوتا معنای فلسفی حق هم. سومی معنای منطقی حقه، و یقال و معنای سومه، و یقال و علا حال قول. حال یعنی اون صفتی که برای قول میاریم. قول یعنی قضیه لفظیه، عقد یعنی قضیه ذهنیه. چون هر دو نوع قضیه رو ما میتونیم بگیم حق، میتونیم بگیم صدق، ایشون هر دو رو ذکر کرده، هم قول رو گفته که قضیه لفظیه است، هم عقد رو گفته که قضیه ذهنی است. عقد یعنی عقیده، عقیده همون قضیه ذهنی است. یقال علی حال القول و العقد، یعنی حق به اون حالتی که قول و عقل داره اطلاق میشه، اون حالتی که از مقایسه به دست میاد. وقتی شما واقع رو با این قول یا واقع رو با این عقل میسنجید، از این مقایسه یه حالتی برای این عقل یا قول حاصل میشه که اون حالت رو اصطلاحاً در فلسفه حق مینامند. اگر قضیه رو با واقع بسنجید، بازم حالتی پیدا می شود که اصطلاحا اون حالت رو صدق می دهد. و یقال یعنی یطلق الحق علی حال قول و عقد به نسبت الی المقول و المعتقد. مقول و معتقد یعنی همون واقع، همون واقعی که این قول باش مطابقه بهش میگن مقول، اون واقعی که عقد باش مطابقه بهش میگن معتقد. اگر مطابقت رو از این طرف بگیرید قول و عقد رو میگید صادق، اگر مطابقت رو از طرف مقول و معتقد بگیرید قول و عقد رو میگید حق. خب کی به این قول و عقد، به حال این قول و عقد حق گفته میشه؟ اذا کان مطابقا، اذا کان مطابقا، اگر اون قول یا عقد مطابق باشه، یعنی واقع رو با او مطابقت بدید. وقتی واقع رو با او مطابقت دادید، او می شود مطابق. اما اگر او مطابق باشد، واقع مطابق باشد، او می شود صدق، دیگه نمی شود حق. و هو صادق ایزن، یعنی همون قول یا عقد هم صادق است ایزن، یعنی همونطور که حقه، علاوه بر حق بودن صادق هم است، لکن به اعتبار نسبت القول و العقد الیه، یعنی الی المقول و المعتقد، چه قول و عقد رو به مقول و معتقد چه واقع هستن نسبت بدید و ببینید قول و عقد مطابق با واقع هم، اون وقت قول و عقد حالتی پیدا می کند که ما اون حالت رو صدق می نامیم. اما اگر شما معتقد و مقول رو با قول و عقد بسنجید و ببینید که اون واقع با این قول و مقول، با این قول و عقد مطابقت داره، حالتی برای قول و عقد حاصل میشه که اسم اون حالت حق. حق وصل برای فعل، فعل به اعتبار این که وجود داره، بله حق فلسفیه. حق یعنی چی؟ حق یعنی مطابق واقعه، خود فعل او واقعه نه مطابق با واقعه، فعل او که حاکی نیست. همیشه شما حاکی رو باید ببینید مطابق با واقعه هست یا نه، فعل او خود واقعه نه مطابق واقعه، و خود واقعه که هست دیگه معنای حق منطقی رو نداره، معنای حق فلسفی رو چرا داره؟ بالاخره یه موجودی از موجوداته، هر موجودی چه عرض باشه چه جوهر باشه حقه، فعل هم حالا چه جوهر باشه چه عرض بالاخره هم فعل خدا جوهر هم میتونه باشه، فعل های ما همه عرضه، فعل ما حرکته عرضه، اما فعل خدا هم جوهره، من و شما فعل خدا این جوهری، هم علومی که به ما داده میشه که کیفیات هم و عرض هم فعل خدا، فعل خدا هم جوهر هم عرضه، هر دوشون هم وجود دارن، پس هر دوشون حقا بر فعل حق فلسفی اطلاق میشه ولی حق منطقی نه. بله؟ عقد یعنی عقیده، یعنی اون صورت علمیه که شما در ذهنتون تصویر میکنید. یه وقت میگید زیدون قائمون، میگید زیدون قائمون، این میشه قضیه لفظیه. یه وقت حدیث نفس میکنید، دهنتون هم بسته است، دلتون زیدون قائمون رو تصور میکنید، اون میشه قضیه عقلیه. قضیه عقلیه رو اصطلاحا عقد میگید، یعنی چه قضیه عقلیه باشه چه لفظیه باشه با واقع یا مطابقه یا مخالفه، وقتی یا میشه صادق یا میشه کاذب، یا میشه حق یا میشه باطل، حق در مقابلش باطله، صادق هم در مقابلش کاذبه. خب این سه معنا بود برای حق. حالا میخوام ببینیم از این سه معنا کدومش بر خدا جایز الاطلاقه. عرض کردیم که حق منطقی بر خدا اطلاق نمیشه، اما حق فلسفی بر خدا اطلاق میشه، هر دو حق اطلاق میشه. ولی توجه کنید با اطلاق وجود دائم دیگه احتیاجی به اطلاق وجود مطلقا نداریم، چون وجود ضعیفه. اگر وجود قوی بر خدا اطلاق میشه دیگه کافیه، دیگه حق میگیم به خاطر اینکه وجود ثابت و دائم داره، دیگه احتیاج نداریم که بگیم مطلق وجود داره. مطلق وجود او میشه وجود ثابت، مطلق وجود وقتی که او بیاد میشه وجود ثابت. پس بر خدا یک حق میتونیم بگیم صادق است و اون حق به معنای وجود دائم و ثابت. و الله تعالی واجب و ثبوت و دوام، غیر قابل للعدم و البطلان، برابر این ذاتش حق است بلکه احق از همه اشیاء. اگر هر شیء وجود دارد و به خاطر وجود داشتن حقیقت دارد، خدا که این وجود رو داده احق به حقیقت است از این موجود. اونی که حقیقت رو به اشیاء بخشیده خودش احق است به حقیقت، اونی که وجود رو به اشیاء داده خودش احق است به وجود. فذاته احق من کل حقه و هو محق رو کل حقیقتن یا کل حقیقتن، فرق نمی کنه از دشون درست، البته نسخه حقیقتن داره. و هو محق رو کل حقیقتن، محق رو اضافه بکنید، محق رو کل حقیقتن یعنی هر حقیقتی رو او تحقق داده. حقیقت بودن همه اشیاء به وجوده. می بینید که فرق بین ماهیت و حقیقت اینه که در هر دو ما ماهیت رو تصور میکنیم، من تا یه وقت ماهیت رو موجودن تصور میکنیم ازش تعبیر میکنیم به حقیقت، یه بار ماهیت رو همینطوری تصور میکنیم ازش تعبیر میکنیم به ماهیت. حقیقت همون ماهیته، من تا به شرطی که موجودن تصور بشه. پس حقیقت یعنی شیء موجود، حقیقت هم یعنی همین. پس وقتی میگیم حقیقت هر شیء رو خدا داده، یعنی وجودش رو که باعث حقیقت شدنش هست خدا بخشیده. پس خدا محقق الحقایق است، محقق کل حقیقت، یا به تعبیر دیگه محقق الحقایق است. این بحث هم تموم شد و فهمیدیم که از وجوب وجود تونستیم استفاده کنیم که واجب تعالی حقی، ممکنه از عدله دیگر استفاده کنیم، ولی فعلا ما دلیلمون وجوب وجوده. در این وجوب وجود رو دلیل بسیاری از اوصاف قرار میدیم. در آخرین فصل از نمط چهارم اشارات، ابن سینا بعد از این که اثبات میکنه واجب الوجود رو، بعد اثبات میکنه صفات کمالی رو برای واجب تعالی، بعد در آخرین فصل اینطوری میگه، میگه ببین که از وجوب وجود تمام اوصاف ثابت شد، تمام اوصاف، یعنی وقتی من ثابت کردم که واجب الوجود موجود است، دیگه نیازی نبود که دلیل مستقل برای عالم بودنش، قادر بودنش، حق بودنش و کذا کذا بودنش بیارم، همه ی اوصاف کمالی ثابت شد. حالا دقت میکنید که خواجه داره همین کار میکنه، خواجه داره با وجوب وجودی که در فصل اول برای خدا اثبات کرد، همه ی اوصاف رو به ردیف داره نتیجه میگیره. اگر خدا واجب الوجود است، پس این اوصاف کمالی داره. دقت نظری که ما بارسیم همین بود دیگه، حد وسطی که میتونست اوصاف دیگر رو ثابت کنه همین وجوب و وجود بود. یعنی ما از طریق وجوب و وجود به تمام این اوصاف رسیدیم. پس کافیست که ما ثابت کنیم واجب الوجودی در جهان است، دیگه بقیهش لازم نداریم، خود با خود بقیهش ثابت شده است. منتها بقیه رو باید تشریح کنیم که مخاطب ما بفهمه، نه قبول کنه. همش قبول شده هست از همین اول، منتها تشریح کنیم که بفهمه، بعد از اینکه فهمید قبول میکنه. بفرمایید من، بفرمایید داریم معنی میکنیم. البته ما داریم توضیح میدیم که از واجب وجود این صفات در اومد، اینا رو توضیح میدیم برای اینکه خودمون بفهمیم، بلا توضیح هم ندیم. بله واقعا واجب وجود که ثابت شد، همه اوصاف کمالی پشتش ثابت میشه، احتیاج به اثبات نداره. اگر ما داریم اثبات میکنیم یا توضیح میدیم، فقط در تفهیم خودمون، تفهیم و تفاهم خودمونه. پس میشه به قول شما بگیم ما داریم واجب وجود رو تشریح میکنیم، یعنی داریم توضیح میدیم که واجب وجود یعنی چه موجودی. بعد از این که بیان کردیم واجب الوجود یعنی چی، دیگه احتیاجی به اثبات هم نداره، فقط همین اندازه کافیست که واجب الوجود اثبات کنیم. اثبات کردیم، همه همه اوصاف دیگه هم اثبات شد. قال و الخیریه، یکی از اوصاف دیگری که برای خدا هست، اون هم از طریق وجوب وجود ثابت می شود، اون وصف خیریته. خیریتی که ما در کلام یا فلسفه مطرح می کنیم خیر از خیریتی است که در علم اخلاق مطرح میشه. خیریت در علم اخلاق خیریت ارزشی هم میتونه باشه، مثلا این کار بهتر از اون کاره، یعنی هر دوش خوبه، این چی بهتره، مثلا این یه خیریت ارزشیه. اما در فلسفه ما به خیریت ارزشی کار نداریم، خیریتی که مطرح میکنیم خیریت وجودیه، هر چی وجود دارد به همون مقدار وجودی که دارد به همون مقدار خیریت دارد، و هر چی که وجود ندارد عدم دارد به همون مقدار شرعیت دارد. اصلا شر رو که شما تحلیل کنید یا عدم وجود است یا عدم کمال وجود. مثلا این شخص نادار است، چون مال ندارد میشه شر. این مریض است، چون سلامتی ندارد میشه شر. این یکی اصلا موجود نشده، پس چون وجود ندارد شر. یا فرض کنید کسی وجود رو از این گرفت، میگیم شری درش وارد کرد. سلامت رو ازش گرفت، میگیم شر وارد کرد. پس اگر وجودی مفقود بشه یا کمال وجودی مفقود بشه، اصطلاحا میگیم شر حاصله. حتی وقتی دستمون بریده میشه، اون اتصالی که این قسمت از دست به این قسمت دیگر داشت، اون اتصال زائل میشه، یعنی اون وجود اتصالی از بین میره. یا بفرماید اتصالی که بوده زائل میشه. همیشه امر وجودی رو وقتی زائل کردید شر درست میشه. پس شر مطابق است با عدم و خیر مطابق است با وجود. خب خدا واجب الوجوده، واجب الوجود اجازه عدم نمیده حتی یه لحظه، بنابراین هیچ وقت عدم در واجب الوجود عارض نمیشه، پس شر هیچ وقت اطراف واجب الوجود دور نمیزنه. بنابراین واجب الوجود خیریت است و خیریت محض است، یعنی وجود محض، هیچ شرعیتی درش نیست. میدونید که وجود و وجود دلالت بر خیریت محض بودن خدا هم کرد، چون وقتی واجب الوجود است اصلا اجازه عدم نمیده، اجازه عدم که نداشت شر راه پیدا نمی کنه، پس میشه خیر محض. هر موجودی که ملاحظه کنید، دقت کنید پیچه رو، هر موجودی که ملاحظه کنید به یه لحاظ مبتلا به شره. البته یه شری رو ما از بعضی موجودات نفی کنیم، شری که از تصادم به وجود میاد، یه شری از تصادم به وجود میاد، اینو از بعضی موجودات نفی کنیم. دو تا موجود که با هم تصادم میکنن، یکی به دیگری آسیب میزنه یا هر دو به هم آسیب میزنه، یک کمالی رو از این یکی میگیره، شری براش درست میشه. اما این مشروط به تصادمه، جایی که حرکت نیست، مثل عالم عقول شری نیست، به خاطر اینکه اصلا حرکتی نیست که زمینه تصادم فراهم میشه. جایی که حرکت هست ولی تصادم نیست، مثل عالم افلاک که درش حرکت رخ میده ولی هر کدوم از این افلاک در جای خودشون حرکت میکنن، هیچ کدوم به هم تصادم نمیکنن، اینجا هم شر نیست. شر منحصر است به عالم ماده که در اینجا هم حرکت هست هم تصادم متحرکات هست. در چنین جایی این تصادم اگر اتفاق افتاد شر درست میشه. این چنین شری در همه موجودات نیست. بسیاری از موجودات امکانی مثل عقول، مثل افلاک، چه نفوس چه اجرامشون از این شر مبرا هستند. ولی یه شری داریم که همه موجودات رو به جز خدا فرا میگیره و اون شر امکانیه. خود امکان یعنی ناداری، همین ناداری شره. هیچ موجودی غیر از خدا از این شر مبرا نیست. اون شر به معنای تصادم متحرکات اون رو گفتیم در خیلی از موجودات میتونیم بگیم نیست، در بعضی موجودات هست، ولی شر امکانی در همه موجودات به جز واجب تعالی هست. بنابراین خدا خیر محضه، محضه به معنای واقعی کلمه. بقیه موجودات اگر خیرن محض نیستن، بالاخره یه جایی برای شر توشون هست، ولی شر حاصل از امکان، ولی اون شر حاصل از تصادم رو نداشته باشن. پس همه موجودات به یه نحوی مبتلا به شرن به جز واجب تعالی که خیر محض است و شر هیچ گونه و هیچ نوعش در اشتاه نداره. و این رو عرض کردیم از وجوب وجود رو استنباط میکنیم، چون واجب الوجود است و هیچ گونه عدمی رو در خودش راه نمیدهد، از این جهت هیچ گونه شری ندارد، خیر محض است. پس وجوب وجود واسطه شد، حد وسط شد برای ثبوت صفت دیگر برای خدا که عبارت است از خیریت. قال و الخیریت، این هم اطفاس بر اون قبلی ها، یعنی وجوب الوجوده یدل علی ثبوت وصف الخیریت لله تعالی. چرا وجوب وجود دلالت بر خیریت میکنه؟ زیرا خیر عبارت است از وجود و شر عبارت است از عدم کمال شی. قید من حیث هو مستحق لهرم با بیانیم، این شری که ایشون داره بیان میکنه شریست که از تصادم حاصل میشه، که چیزی رو که اون متصادم مستحق است لائز میکنه. مثلا انسان مستحق سلامته، جسم مستحق اتصاله، یک متصادمی میآید با این انسان تصادم میکنه، سلامت رو ازش میگیره، با اون جسم تصادم میکنه، اتصال رو ازش میگیره، شر درست میشه. پس شر یعنی عدمی که شی مستحقش نیست. مثلا ما الان انسانی فرسیت رو نداریم، نداشتن فرسیت برای ما شر نیست، که ما اصلا از اول استقرار فرسیت نداشتیم، اما استقرار انسانیت داشتیم، استقرار سلامت داشتیم. اوناری که استقرارش رو داریم اگه ازمون بگیرن اصطلاحا میگن ما مبتلا به شر شدیم، اگر نگیرن چیزی دیگر که ما مستحق نیستیم، بمون ندن یا از اول، بله از اول بمون ندن، نمیگن مبتلا به شر شدیم. شر اسم اول رو داریم عرض میکنیم، شر تصادمی رو ها، حالا شر امکانی که در همه جا هست، اونی هم که ما مستحقش نیستیم اگر از همون گرفتن بازم به یه صورت ما مبتلا به شر هستیم، اون الان مورد بحث ما نیست. پس شر عبارت از عدم این که شی مستحق وجودش هست ولی وجود رو به اون شی نمیدیم یا ازش میگیریم، به جای اون وجود عدم قرار میگیره، این میشه شر. بله؟ شر و خیر رابطه شون میتونه عدم منشه باشه. بله البته این شرطی که مورد بحث ماست، مثلا دیوار سلامت نداره، چرا؟ چون اصل ملکه رو لایق نیست. وقتی که سلامت رو نداشته باشه بهش نمیگی مبتلا بشه، چون اصل سلامت مال اون نیست. پس عدم سلامت هم براش شر نیست، یعنی اصلا نه سلامت درش صدق میکنه نه عدم سلامت. بله باید قابلیت ملکه باشد. اگر قابلیت ملکه وجود داشت، اون وقت ما اون ملکه قابل رو از شیء گرفتیم، عدم این قابل و عدم این مستحق میشود شست. عدم مستحق، مستحقی مستحق خودش را نداشته باشد میشه شست. و شرع عبارتون از عدم کمال شیء، عبارت از این است که شیء کمال نداشته باشد، کمالی رو نداشته باشد. از این جهت که اون شیء مستحق اون کمال است، یعنی با این که استحقاق اون کمال رو دارد ولی اون کمال رو نداشته باشه، این میشه شر. اما اگر استحقاق کمالی رو از اول نداشت و اون کمال رو داشت ندارن، این شر نیست. این تعریفی بود برای خیر و شر. حالا ببینیم خدا کدام یکی از این دو داره. و واجب الوجوده یستحیل ان یعدم عنه شیء من الکمالات، محال است که شیئی از کمالات از او زائل شود و از او معدوم شود. نه اصل وجود درباره او معدوم می شود نه کمالات وجود. بنابراین فلا یتقرب الیه الشر به وجه من الوجوه، شر به هیچ وجهی از وجوه به سمت او راه پیدا نمی کند. وقتی به هیچ وجهی از وجوه راه پیدا نشد، او می شود خیر، بلکه خیر نفس. فهو خیر نفس، خیر خالصه، یعنی هیچ جور شری در اون نیست. هر شر، حتی شر امکانی هم در اون نیست، تا چه رسل شر تصادمی. قال و الحکمه، یکی از صفاتی که وجوب و وجود بر او دلالت می کند حکیم بودن خداست. حکمت دو معنا داره. می خوام بگیم خدا حکیم است به هر دو معنا. یک حکیم در مرحله در باب علمه که این شخص حکیم است، یعنی داناست، یعنی عالم است، عالم است به حقایق. یک معنا در باب عمل که این شخص حکیم است، یعنی اعمالش محکم است، اعمالش متقن است، خللی در اعمالش نیست. کارهایی که میکنه کارهای محکم و استوار و خالی از خلله. حکیم دو معنا داره، حکیم یعنی دانا، اونم دانا به حقایق، یا حکیم یعنی انجام دهنده کارهای محکم استوار خالی از خلل. این فلاسفه رو که حکیم میگن، نه به خاطر این که اصطلاح بلدن، علم به اصطلاح حکیم درست نمی کنه، علم به واقعیت حکیم درست می کنه. اگر ما حقایق خارجی رو عالم شدیم کماهیه، بهمون میگن حکیم. فلاسفه رو که حکیم میگن به این اعتبار است که حالا ادعاً یا واقعاً به حقایق اشیاء عالمند. خودشون میگن ما فلسفه میخونیم تا به حقایق اشیاء علاقت و طاقت البشریه عالم بشیم. پس معلوم میشه علم به حقایق خارجی، این فلسفه نامیده میشه، حکمت نامیده میشه، و حکیم کسیش که این علم داشته باشه. ببینید خدا به این معنی حکیم هست؟ خب خدا حقایق خارجی رو خودش خلق کرده، چطور به حقایق خارجی عالم نباشه؟ او تمام تار و پود حقایق رو میدونه، تمام جنس و فصلش رو میدونه، برای او هیچ چیز مبهمی وجود نداره. پس عالم است به حقایق الامور کماهیه، بنابراین حکیمه. همچنین در باب عمل هم افعال او افعال متقنه، هیچ فعلی که دارای اختلال باشه در افعال او پیدا نمی کنی. بله یه وقتی مانعی وجود میگیرد و فعلی از افعال او را ضایع میکند یا معیوب میکند، اون اشکال نداره، قاصر وجود گرفته. فعل به حالت طبیعی اگر صادر بشه فعل متقنه، فعل محکمه، فعل خالی از خلله. البته مانع را هم خود خدا درست میکنه، اون مانع هم در مانع بودنش استوار محکمه، اونم در کار خودش دقیقه. از هر چی که خدا آفریده در تأثیری که میخواد بزنه کامله، هیچ خلالی درش نیست، نقصی درش نیست، هر چیزی به جای خودست و خدا هر چیزی رو به جای خود آفریده. پس فعلش محکم است و او حکیم است. بنابراین هر دو معنای حکمت برای خدا هست، هم حکمت در باب علم، هم حکمت در باب فعل، و هر دو رو از وجوب و وجود استفاده میکنیم. چون واجب الوجود است، هیچ کمالی رو چه کمال علم باشد و چه کمال عملی باشد فاقد نیست، بلکه علمش به کمال است، فعلش هم به کمال است، یعنی هم حکمت علمی دارد هم حکمت عملی. و این از وجوب و وجود استفاده شد. پس وجوب و وجود تونست اثبات کند کمال خدا را و نتیجتا حکمت علمی و عملی او را. قال و الحکمته، یعنی وجوب الوجوده یقتضی وصف الله تعالی بالحکمه. وجوب الوجود اقتضا میکنه که خدا رو موصوف کنیم به حکمت. لان الحکمه قد یعنا بها، حکمت دو معنا داره، قد یعنا بها این معنا و قد یراد بها معنای بعدی. قد یعنا یعنی قد یقصد به حکمت، معرفت الاشیا یعنی معرفت و حقایق الاشیا کماهیه، یه معنا که حکمت مربوط به باب علمه. و قد یراد بها یعنی بالحکمه صدور الشیء علی الوجه الاکمل، یعنی این که شیء و فعل از فاعل صادر شود، علی الوجه الاکمل صادر شود. این معنای حکمت بود، هر دو معنا، یعنی کبرا بود. حالا میخوام ثابت کنیم صغرا رو، میخوام ثابت کنیم که خدا مصداق هر دو هست، یعنی هم حکمت اولی رو دارد هم حکمت دومی رو. پس حکیم است، هم حکیم به معنای عالم، هم حکیم به معنای صاحب فعل محکم. این ولا عرفان اشمل من عرفانهی تعالی داره اثبات میکنه که خدا مصداق اون حکمت به معنای اول هست، چون حکمت به معنای اول معرفت، دارای معرفت اشیا بودنه. و لا عرفان اکمل من عرفانهی تعالی، هیچ عرفانی کامل تر از عرفان خدا نیست. خدا به همه اشیا بهترین و کامل ترین علم داره. در فلسفه گفته میشه که بر علم خدا اطلاق معرفت نکنید، نگید خدا عارفه، نگید خدا معرفت داره، نگید برای خدا عرفان ثابته. هیچ یک از این مشتقات عرفان رو به خدا نسبت ندید. چرا؟ چون عرفانی امر جزئیست، یه شناخت جزئیست، و خدا شناختش شناخت کلیست، شناخت غیر قابل تغییره، نه شناخت جزئی که تغییر کنه. ولی وقتی به ابعیه مراجعه میکنیم، به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم ماده عرفان رو به خدا نسبت داده. میفهمیم که نه، حرف فلاسفه به اصطلاح خودشون درسته، ولی اگه اصطلاح عوض بشه اشکالی نداره. بله، عرفان به معنای معرفت جزئی قابل تغییر باشه بر خدا اطلاق نمیشه. فیلسوفا میگه این عرفان رو اطلاق نمیکنی، روایت اگر اطلاق میکنه عرفان دیگری رو اطلاق میکنه، عرفان ثابت غیر متغیر رو اثبات میکنه. پس اطلاق معرفت بر خدا اشکال نداره، اطلاق عرفان رو اشکال نداره. در کلام میبینید اطلاق کردن، چون کلام تابع ادعیه و روایاته، حرف فلاسفه رو قبول نداره. هر کدام فلاسفه هم حرفشون باطل نیست، اونا میگن معرفت کنونی رو نمیشه به خدا نسبت داد. حرفشون هم درسته، معرفت کنونی یعنی معرفت جزئی که قابل زبان باشه، قابل تغییر باشه، اینو به خدا نمیشه نسبت داد. حرف درستی میگن، نمیشه نسبت داد. ولی این معرفتی که ادعیه یا روایات نسبت دادن و متسلمین هم تقلیدن و به تبع روایات رو ادعیه نسبت دادن، این عرفان اون عرفانی نیست که فلاسفه از خدا نفی میکنه. لذا انتصابش نسبت دادنش به خدا اشکالی نداره. ولا عرفان اکمل به عرفانهی تعالی فهوه حکیمون به من الاول. کبرا رو اول گفته، قد کنید، کبرا اول گفته شد که حکیم به معنی اول عارفه به اشیا است. صغرا بعدن گفته شد خدا عرفانش و اشیا کامل ترین عرفانش نتیجه گرفته میشه فاقا حکیمون به من نفذر و ایزن معنی دوم میخواد ثابت کنه برای خدا هست و ایزن یعنی علاوه بر این حکمتی به معنی اول که برای خدا ثابته فإن افعاله تعالی فی قایت الاحکام و الاتقان و نهایت الکمال افعال خدا در قایت محکم بودن و متقن بودن و در نهایت کماله هیچ کدام خللی نداره هر چیزی به جای خودش هست موجودی که باید انسان باشد انسان است موجودی که باید فرض کنید جماد باشد جماد است هر چیزی اون چی که باید باشد هست پس فعل خدا هیچ خللی درش نیست در قایت کمال و نهایت اتقان است این صغرا کبرا که قبلا گفته شد کبرا این بود که هر کس که فعلش محکم باشد حکیم است صغرا این است که خدا فعلش حکیم است نتیجه اینه صاحب حکیمون دنگن از ثانیه ایزن خدا به معنی دوم هم حکیمه یعنی حکیمه در باب اعمال و فعل بله چون کسی که فعل متقن انجام میده عالم هم هست البته اگر فعل متقن یک بار انجام داد کشف نمی کنیم عالم بودنش رو ولی اگر متصلا داره فعل متقن انجام میده معلومه که عالمه پس از حکمت به معنی دوم حکمت به معنی اول هم کشف میشه منتها به شرطی که حکمت به معنی دوم استمرار پیدا کنه یک بار اتفاق نیفته و الا به طور اتفاقی ممکنه یه فعل متقنی از یه شخص غیر عالمی صادر بشه یه شخصی خوابه یه کاری انجام میده اتفاقا این کارم خوب در میاد درست هم در میاد هیچ مشکلی هم نداره این اتفاقیه ولی اگر چند بار تکرار شده همه بار دیدیم فعل درست شده حسابی است میفهمیم که این فاعل عالمه پس حکمت به معنای دوم مستلزم حکمت به معنای اول هست منتها به شرطی که حکمت به معنای دوم استمرار پیدا کنه و پیشتان بشه قال و تجبره یکی دیگر از صفات خدا جبار بودنه که این جبار بودنم با وجود وجود سازگاره جبار معانی مختلف در لغت داره یکی جبار به معنی ستمگر یکی جبار به معنی پادشاه خب معنی اول که در مورد خدا مورد نداره این که هیچ باطله معنی دوم پادشاه حقیقی خداست پس معنی دوم جا داره معنای سوم که ما اون معنا رو اراده کردیم و الان هم همون معنا در نظر ماست این است که خدا جبران کننده نقایص موجودات پایینه موجودات پایین به وسیله خدا نقصشون تبدیل به کمال میشه یعنی موجودات بالقوه هستن اگر بخوان خارج بشون از قوه به فعلیت باید خدا خارجشون کنه حالا یا بی واسطه یا با واسطه پس خداست که این موجود رو از قوه به فعلیت خارج میکند یعنی به او کمال میدهد و یعنی نقص او را با کمال افاضه شده جبران میکند پس خدا جبار است اونم به صیغه مبالغه همه نقایص به توسط او جبران میشه همه نقایص موجودی را از اول کامل میآفرینه این از همون اول جبرش را نسبت به این موجود اعمال کرده یعنی از همون اول نقص رو درباره این موجود برطرف کرده یا موجودی را ناقص می آفریند بعدن با حرکت کاملش می کند این به تدریج نقصش را برطرف کرده فرق نمی کنه چه در ابتدا نقص رو برطرف کند چه به تدریج در طول مدت عمر نقص رو برطرف کند بالاخره داره نقص رو برطرف میکنه یعنی نقص رو به کمال جبران میکنه پس این جبار هیچ موجودی غیر از این جبار نیست موجوداتی که جبار هستن منتها جبارن به توسط یعنی از اون میگیرن به مادی میدن کمال ما رو از ما فوق میگیرن به ما تحویل میدن پس در واقع جبار همون ما فوقه که داره کمال رو به اینا میگه و به اینا میگه بده به مادونتون بنابراین واسطه هم اگر جبارن جبار لنراهی هم جبار اصلی خداست این رو از وجوب و وجود استفاده میکنیم چطوری استفاده میکنیم چون همه موجودات بر اثر نفسشون، بر اثر امکانشون منتهی میشن به واجب تعالی، اصل وجودشون رو واجب تعالی میدهد، واجب تعالی با بس وجود، کمالاتشون رو واجب تعالی میدهد، همه چیز رو واجب تعالی به اونها میدهد، پس اونها رو داره جبر میکنه دیگه، یعنی کامل میکنه، نقصشون رو داره جبران میکنه. همین وجوب وجود یعنی منتهای همه موجودات بودن، منشأ وجود همه موجودات و منشأ کمال همه موجودات بودن، همون به معنی جبار بودنه. وقتی واجب تعالی واجب الوجود است، یعنی منشأ وجود همه اشیاء، یعنی منشأ کمالات همه اشیاء، پس عدم همه اشیاء را با وجود جبر می کند، نقص همه اشیاء را با اون کمالی که افاضه می کند جبر می کند، پس این جبار است چون واجب الوجود است. بنابراین واجب الوجود بودن واسطه در اثبات جبر برای خدا می شود. همون نبودنش نقصه. چرا درست نگفتیم؟ چیزی که نبوده نبودنش نقصه. حالا خدا او رو بود میکنه، از همون اول هم کاملش میکنه، مثل عقول. عقول از اول خدا کامل میافرینه، کامل میافرینه یعنی اصل وجود بهشون میده، تمام کمالات وجود هم یه جا بهشون میده، یعنی همون جبری که میخواست توی طول عمر اتفاق میفته همون لحظه اول اتفاق میفته. بالاخره خدا جباره، برای اونها هم جباره، یعنی عدمشون رو به وجودشون جبران میکنه، نقصشون رو کمالاتشون، منتها وجود و کمال و عمر رو یه جا میده. در ما اینطور نیست، اول وجود میده بعدا به تدریج کمالات وجود. چرا نقصه؟ عدم نقصه، عدم نقصه، چیزی موجود نیست نقصه بوده. سالب به انتفاع موجود نقص نیست، یعنی چیزی نقصه، از نقصه بالتره، تازه نقصه کامله. سالب به انتفاع موجود نقصه کامله، چون هیچی نیست. اون سالب به انتفاع محمول فقط محمول رو نداره، سالب به انتفاع موجود نه محمول رو داره نه ذات رو داره، چه نقصش نیست، برای چه؟ چرا نیزم این نقص نیست؟ نفس زبونه که ممکن، یعنی شنیت وجود داشتن، اگه شنیت وجود داشتن غیر ممکن خدا خلقشون نکنه، بلا بخل در خدا لازم نیست که باطله. در تصور شما یه چیزایی ممکنه تصور بکنید، ولی در خارج نگاه کنید، در خارج اگر موجودی امکان وجود داره غیر ممکن خدا بهش وجود نده، خدا وجود میده. حالا ممکنه اون مبتلا به مانع بشه، ممکنه مبتلا به مانع نشه، ولی از جانب خدا افاضه میاد، بلا خدا رخیل میشه. چیزی قابل وجود از خدا بهش وجود نده، یه محاله. بله ممکن است خدا وجود بده، این افاضه‌ای که میشه بین راه به وسیله یه مانعی سید بشه، نظر وجود به اون موجود برسه، به اون شی برسه، یا اگر هم وجود برسه وجود ناقص برسه، اینا امکانش هست. ولی این که از جانب خدا افاضه‌ای نشود غیر ممکنه. از جانب خدا افاضه میشه، افاضه هم کامل میشه. این وسط ها مانع ممکن این افاضه رو یا از بین ببرن یا ناقصش کنن، ولی از جانب خدا فیض حتما باید باشه. بله شما تصور میکنید یه انسانهایی رو، انتظار دارید که این انسانهای تصور شده در ذهن شما موجود باشن، نه، این شأنیت وجود نداره. شأنیت وجود در ذهن شما داره، در ذهن شما موجود شد، خدا موجودش کرد، حتی در ذهن شما هم خدا موجودش کرد. اگر شأنیت وجود خارجی داشته باشه مطمئن بشید در خارج هم موجود باشه. حالا و تجبره، یعنی وجوب الوجود یختزی وصفه تعالی به کونی جبارن، وجوب الوجود اقتضا میکنه که ما خدا رو موصوف کنیم به جبار بودن. لأن وجوب الوجود، چرا وجوب الوجود اقتضا میکنه جبار بودن رو؟ چون وجوب الوجود اقتضا میکنه که هر شیئی الیه به خدا مستند باشد، هم در اصل وجودش هم در کمالات وجودش. پس خدا هم عدم او را تبدیل به وجود می کند که این یه نوع جبره، یه نوع جبران کردنه، هم نقائص او را تبدیل به کمال می کنه که این نوع دیگر از جبران کردنه. هر دو جور جبر در بارش خدا اعمال می کنه، در باره کل شیء این کار می کنه. چرا؟ چون منتها و غایت همه موجودات. فهو یجبر ما بالقوة بالفعل و تکمیل، پس خدا هر چرا که به قوه بالقوه موجود است جبر می کند بالفعل و تصمیم. این بالفعل و تصمیم متعلق به یک برفت ما بالقوه، یعنی آن چرا که بالقوه هست، حالا چه اصل وجود باشد چه کمالات وجود، خدا این را جبران می کند به وسیله فعل و تصمیم، یعنی نقص رو برطرف می کند به جاش کمال می کند. مثل این که ماده رو که امریست بالقوه به وسیله صورت که امر بالفعل بالفعل می سازه. فهو جبارون، پس خدا جبار است، من حیث انه واجب الوجود، حیث ایشوی تعلیم نیست، این چون واجب الوجود است، چون واجب الوجود است و منتهای همه اون موجوداته و مسندون الیه همه کمالاته، پس همه کمالات از اون ناشی می شود، یعنی همه کمالات رو افاده می کنه، پس او همه نقائص رو جبران می کنه و تبدیل می کنه به کمال. این از وجود وجود استفاده شد. قال از القهر، بر خدا واجب نبوده، خدا چون جوادش این کار رو میکنه، نه چیزی بر خدا تحمیل بشه، خدا این کار رو میکنه چون جواده، چون بخیل نیست. مثل این که خورشید نور میده، نه بگیم نور داد به خاطر این که چشم من ببیند، بله چشم منم دید با نوری که خورشید داد، اما خورشید نور نداد تا چشم من ببینه، نور داد چون ذاتش نور دادنه، خدا نور داد وجود داد چون ذاتش ایجاد است، ذاتش ایجاد کرده، ذاتش سوده کرامه، نه به خاطر این که موجود بشه، قرض نداشت که اینو موجود کنه، او داره وجود افاظه می کند چون ذاتش افاظه کردنه. خب در این و این هم همه موجود میشه، هر چه قابل است موجود میشه، داره وجود رو میریزه، اون هم که قابلیت دارن دارن وجود جمع میکن. افاظه قابلش من هستن، افاظه قابلش من هستم، قابلم معناش این نیست که باید باشم تا قبول کنم، اصل وجود رو من قبول کنم تازه حاصل میشنم، اضافه اضافه اشتاقیه، اضافه اشتاقی دو طرف نمیخواد، یه طرف کافیه، مفید در اضافه اشتاقی کافیه، در اضافه مقولی دو طرف میخواد، اضافه مقولیه باید خدا باشد، من باشم او کمالی رو به من بده، اما در اصل خلقت اضافه اشتاقیه، خدا اراده میکند اون مضافان الی حاصل میشنم، یعنی با همین اضافه مضافن الی حاصل میشه، نه مضافن الی اول باشد بعد رابطه بین او و مضاف درست شد، در اضافه اشتاقی خود اضافه مضافن الی درست میکنه، برخلاف اضافه مقولی که اضافه مقولی از مضاف و مضاف الی انتظار میشه. والقهر، میرسیم یه تیکره میخونیم، والقهر وجوب وجود اختزا می کند که خدا قاهر باشد، قاهر معناش مسلطه، قاهر یعنی مسلط است، تیره است، او عدم را با وجود مقهور می کند، نقص را با کمال مقهور می کند، بلکه باید اضافه کرد چنانکه متکلمین می گن ولو در اینجا گفته نشده، وجود رو هم با عدم مقهور میکنه، گاهی شیء رو معدوم میکنه، در قیامت خود متکلمین معتقدن که دنیا باید معدوم بشه، چی معدومش میکنه؟ فلاسفه میگن معدوم نمیشه، متکلمین گروهشون میگن چی میخواد معدوم کنه، مشکل داره معدوم کردنش، ولی محققین از متکلمین میگن خدا معدوم میکنه، همه اشکالات هم جواب میده، معدوم میکنه یعنی چی؟ یعنی عدم رو بر وجود قاهر میکنه، مسلط میکنه، پس او هست که قاهر میکند عدم رو بر وجود، وجود رو بر عدم، نقص رو بر کمال، کمال رو بر نقص. در آخرت هم که میبینید بساط وجود محدود رو جمع میکنه، بساط وجود محدود رو جمع میکنه، در اونجا خودش میگه لمن الملک، الان چی مالکه؟ هیچ کی نیست جواب بده، جواب میده. ببینید چه صفتی ذکر میکنه؟ لله الواحد القهار، صفت قهار رو ذکر میکنه، چون با همین قهر خودش همه رو جمع کرده، این نابود کرده. نابود کرده نه اصل وجود نابود کنه، اون حدود وجود رو شکسته. حالا این خودش بحثی داره که چطوری حدود وجود میشکنه و بعد به وجود مطلق ما میپیوندیم. یه انا لله و انا الیه راجعون معناش چیه؟ اینا یه معنای عرفانی داره، اگر در جاش لازم باشه عرض میکنه و الان جاش میشه سادم الان جاش میشه ولی آخر وقته، بالاخره یه بهانه‌ای برای نگفتنش باید داشته باشه. بله، پس خدا قاهر است به این معنا که با عطای وجود عدم رو مقهور میکند. این معنی که در اینجا کردن عرض کردم معنا وسیع تر از اینه، ولی همین معنی که در اینجا گفته شده فعلا لحاظ میکنیم و بحث ادامه میدیم. خدا با وجودی که عطا میکند عدم رو مقهور میکند. چرا خدا وجود عطا میکند؟ چون واجب الوجود است. چون واجب الوجود است به همه اشیا وجود عطا میکند، چون همه اشیا مستند به او هستن، محتاج به او هستن و او هست که منشأ همه اشیا است. پس او به همه اشیا وجود عطا میکند و با عطای وجود عدم اون اشیا رو مقهور میکند. پس او قاهر است، یعنی با وجود عدم رو مقهور میکند. چون واجب الوجود است اینجوری میکند، چون واجب الوجود است و منشأ و مبدأ کل موجودات است، وجود افاضه میکنه و با افاضه وجود عدم رو مقهور میکنه. پس او قاهر است چون واجب الوجود است. توجه کردید که وجوب و وجود علاوه بر این که دلالت کرد بر اوصاف مذکور قبلی، دلالت کرد بر این وصف جدید که خدا قاهریت هم دارد. قال بل قهره، یعنی وجوب الوجوده یقتضی وصفه تعالی به کنه قهارن. وجوب و وجود اقتضا میکنه که خدا را به قهاریت موصوف کنیم، به این معنا که خدا یقهر العدم بالوجود و تحصیل. خدا عدم را با وجود و تحصیل مقهور میکند. تحصیل یعنی ایجاد، تحصیل یعنی حاصل کردن، حاصل کردن یعنی وجود دادن، یعنی ایجاد، یعنی مثل این که گفته باشه بالوجود و ایجاد، به جای بالوجود و ایجاد گفته بالوجود و تحصیل. خدا عدم را با وجود و ایجاد مقهور میکنه. پس قهارش یعنی یقهر العدم بالوجود. و این عرض کردیم خاصیت وجوب و وجودشه، چون واجب الوجود است. فلاسفه متکلمین همه این مطلب قبول دارن. در این مثلا فلاسفه مخالف نیستن. نه، ما نمیگیم خدا از عدم آفریده، نه فلاسفه میگن نه متکلمین محقق میگن. خدا هیچ موجودی رو از عدم نیافریده. که عدم همونطور که میگیم این در رو ما از چوب درست کردیم که چوب میشه ماده، نمیگیم خدا انسان را از عدم آفریده که عدم بشه ماده انسان. عدم ماده هیچی نمیشه. از عدم آفریده منظور اینه که نبوده خدا بودش کرده، همین. نه عدم رو خدا ورداشته ماده قرار داده روش لباس وجود پوشونده، این اصلا غلطه. عدم که نمیتونه ماده بشه، ولی اگه وجود برش پوشیده بشه اشتباه نبیده میشه. عدم رو خدا از عدم آفریده، یعنی معدومی رو موجود کرده، عدم رو منسلخ کرده، زائل کرده، به جاش وجود نشونده. این معنای از عدم آفرید، نه این که از عدم آفرید همونطور که در رو از چوب خلق کردیم و ساختیم انسان هم خدا از عدم ساخته باشه. این منظور نیست. قبلا که گفتیم خدا انسان رو از عدم نیافریده، فلاسفه گفتن خدا انسان رو از عدم نیافریده، منظورش اینه که عدم رو ماده قرار نداده. مثلا تعبیری که خود ابن سینا داره، میگه تو میگی این خدا، میگی که این نجار این در رو از چوب آفرید، این اون چه که بعد از عرضش میشه ماده است. میگی که این مثلا فرض کنید میز رو از سنگ درست کردم، اون چه که بعد از عرض میاد ماده میزه. این در رو از چوب درست کردم، این پنجره رو از آهن درست کردم، اون چه که بعد از کلمه عرض میاد این ماده است. وقتی میگه انسان از عدم آفریده شد، منظور این نیست که عدم ماده اوست. از عدم آفریده شد یعنی معدوم بود، خدا موجودش کرد. اون اصل خلقت رو که ابداعیش این چنینه، اصل خلقت. و بله انسان هم از عدم آفریده نشده، انسان از نطفه آفریده شده، انسان موجوده، دوباره نطفه از انسان قبلی آفریده شده، اونم موجود بوده، موجودها از هم دارن آفریده میشن. اون اولین که اولینه که نداریم، همونی که ابداع شده، اصل ابداع، اصل ابداع و خلق اولی من العدمه. من العدم یعنی چی؟ یعنی چیزی نبوده، ماده در اختیار خدا نبوده که اون ماده رو برداره جور به جورش کنه بشه انسان. این اون ماده عدم بوده؟ یه چیزی نبوده؟ چیزی نبوده، نه عدمی بوده. شما دارید فرض میکنید که عدمی بوده، خدا اون عدم رو برداشته صرف ساخت اشیا کرده. ما نمیگیم عدم بوده، ما میگیم چیزی نبوده. فرق این دو هست. شما فکر میکنید که عدم بوده، خدا عدم رو برداشته صرف خلق اشیا کرده. ما میگیم نه، چیزی نبوده، خدا با این که چیزی نبوده چیز موجود شده. لامنشه لامنشه نه من لامنشه باشه، از لامنشه نیافریده، بلکه لامنشه آفریده. که با این توضیحات که داره فکر میکنم مطلب روشن باشه. خب قاهریت هم تموم شد، قیومیت و بقیه موده که انشالله این رجال شاینده مدرش کنم.